زربان.
ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. باز هم توفیق پیدا کردیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه صحی بهداشتی زربان به مدت 25 دقیقه. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. ای توضیح رم بیتم خدمت شما عزیزان شنونده که شما وقتی وارد سایت ما شدین میتونین از قسمت برنامه ها برنامه زربان را انتخاب بکنین و از صحبت های کارشناسان خوب برنامه زربان مجدداً استفاده بفرمایید. یک بار دیگه آدرس سایت را اعلام میکنم، parstoday.com/dari. اما خب شنوندگانی که برنامه های زربان را میشنوند خیلی وقتا سوالاتی برشان مطرح میشه که میتونن این سوالاتشان از طریق راه های ارتباطی که خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم مطرح بفرماین. همینطور میتونن پیشنهادات خودشان را مطرح بکنن. در بخش سوالات ما خدمت شما عرض بکنیم که سعی میکنیم که حداقل هفته یک روز را اختصاص بدیم و پاسخ دادن به سوالاتی که شما عزیزان شنونده مطرح میکنین در حوزه های مختلف، چه در ارتباط با برنامه هایی که پخش شده و در لابلای صحبت های کارشناسان برنامه برای شما سوال پیش آمده و چه سوالات دیگه ای که در حوزه بهداشتی و پزشکی دارین و میخواین که جوابش را از زبان کارشناسان برنامه زربان بشنوید. از این هفته ای بس را شروع میکنیم و انشاءالله دوشنبه ها در خدمت شما هستیم و به تعدادی از سوالات شما که وقت برنامه اجازه بده پاسخ خواهیم داد. با کارشناسان مختلف در حوزه‌های مختلف انشاءالله صحبت خواهیم کرد. مادر بزرگواری بر ما نوشته کده که یک دختر 1.5 ساله دارم که از 2-3 روز پیش دستایش به چشمش میماله، چشمش ترشح داره. امروز صبح هم که از خواب بیدار شده پلکاش به هم چسبیده بوده. مشکل چی هست و چه کار باید بکنن؟ و به این نکته اشاره کردن که همسرشان اصرار داره که این چشمی را که دچار آلودگی هست با چای سرد شستشو بتن. بعد پرسیدن که آیا این کار مفید هست یا خیر، و این که آیا اگر با چای سرد شستشو بتن چشم را عوارضی داره یا خیر. دکتر صاحب علیرضا اسماعیلی، جراح و متخصص محترم بیماری های چشم و از کارشناسان خوب برنامه زربان، به این سوال ای شنونده گرامی پاسخ میدن.
با توجه به سرخ شدن چشم که سطح مخاط چشم شامل ملتهب چشمی و پلکی میشه و اینکه میفرمایید ترشح داره که باعث چسبندگی مژه ها و پلک ها به هم شده، تشخیص اول ما که دو طرف هم هست کنجنکتیویت، عفونت ملتهبه چشم. عمدتا اینها با توجه به نوع عفونت میشه تشخیص داد که ویرال هست یا باکتریاله، که در مورد ویرال معمولا ترشحات آبگیتر و موکوئیدترن، ولی در نوع باکتریال ترشحات پرولند یا چرکی میشن، زرد رنگ یا سبز رنگ و باعث چسبندگی شدید تر میشه. معمولا درمان نگه دارنده است، چون اگه ویرال باشه بازی رو خودش رو طی بکنه تمام میشه، معمولا بین 1 تا 2 هفته طول میکشه، ولی یه معاینه کامل چشم پزشکی دست همکار ما لازمه تا ببینن که عفونت همراه با این وجود نداشته باشه و شدت و نوع عفونت هم اگر میشه از ذره ویروس یا باکتری مشخص بشه. نهایتا درمان اولیه درمانی است که بهترین کارش و سوشوی مداوم با یه آب استریل و تمیز میشه، که بهترینه که ما توصیم یه آب جوشیده یه ولرمه که با پنبه ترشحات تمیز بشه و ترشحات روی چشم باقی نمونه. این بهترین کار خواهد بود تا سپری بشه و طی بشه. چای هم چون یه آب جوشیده است و تمیزه خوبه. به تب توصیه هایی که از قدیم میشنه و امروز هم کما بیش ثابت شده اینه که تئین موجود در چای باعث انقباض عروقی میشه و یه چشم آرامتر و راحتتر میشه. ولی چایی که ما توصیه میکنیم اولا چای از این چای معطر نباشه که داخلش مواد معطر وجود داره که گاهی اونم میتونه حساسیت زا باشه. چای طبیعی بدون عطر که دم کرده و جوشیده باشه خوبه و میشه استفاده کرد، فرقی با آب جوشیده نمیکنه. ولی گاهی اوقات نیاز به درمان آنتی بیوتیک هایی هست که کمک کنه به بهبود زودتر عفونت، که خب آنتی بیوتیک های چشمی که تازه مثل قطره هست و یا پماد توسط همکار چشم پزشک تجویز میشه که با اساس شدت و نوع عفونت مشخص میشه و آنتی بیوتیک هم شروع میشه تو این موارد. عفونت های همراه که معمولا عفونت های تنفسی میتونه باشه یا عفونت های سایر قسمت های بدن نیز اگر وجود داشته باشه اونها هم خب باید به تبع درمان قرار بگیره. ولی درمان کلی یه درمان نگهدار شامل شستشوی مداوم توسط آب تمیز میباشه و گاهی هم استفاده کردن از قطره های آنتی بیوتیک. نکته مهمتر اینه که با توجه اینکه بیماری مصری میباشه و سریع پخش میشه میتونه افراد خانواده هم بگیرن، رعایت بهداشت فردی بشه که سایر افرادی که در تماس با این فرد هستن حداقل دچار این بیماری نشن. از قبیل اینی که دستهای فرد تمیز مرتب توسط آب و صابون شسته بشه، دست به چشمش میزنه، به وسایلی که سایر افراد خانواده دست میزنن دست نزنه، عمدتا توجه بکنه مثل کنترل تلویزیون، دستگیره‌های در، وسایل مشترک، و حتما اینی که برای تمیز کردن صورتش از حوله مجزای خودش استفاده کنه یا توسط دستمال کاغذ این کار انجام بده که عفونت به سایر افراد به صورت مستقیم منتقل نشه.
سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه جناب دکتر اسماعیلی، جراح و متخصص محترم بیماری های چشم، و تشکر میکنیم از همه شما عزیزان شنونده که سوالاتتان را مطرح میکنید و ما هم تلاش میکنیم که جوابش را از زبان کارشناسان برنامه تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. اما مادر بزرگوار دیگه باز سوال مطرح کردن در ارتباط با طفلشان و گفتن که کودکشان تکرر ادرار داره و مجبور هست که زود به زود به تشناب بره برای تخلیه مثانه‌اش، و خب احساس نگرانی میکنن که چیکار باید بکنن، مشکل چی هست و به هر حال چه کارهای درمانی میشه برای کار انجام شوه. دکتر صاحب خدابخشیان، متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری، به این سوال جواب میدن.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، انشالله که خداوند نعمت امنیت و سلامتی رو به همه ما بده و اینو مستدام بدارد. در مورد اورولوژی اطفال، بیماری های عفونی کودکان، اول تشخیص صحیح و درمان صحیح مهم هست. ببینید یه نفر عفونت ادراری پیدا میکنه، یه بچه، با مایعات زیاد خوردن و آنتیبیوتیک مناسب این برطرف میشه، خوب میشه، هیچ آینده ادامه پیدا نمیکنه. اما یه بار هست که عفونت مداوم هست و این 1 ماه 2 ماه آنتیبیوتیک خورده باز هم عفونت ادراری برطرف نشده. در این مواقع ما باید دنبال زمینه بگردیم که چه عاملی باعث شده که این عفونت ادراری ادامه داشته باشه. به عنوان مثال ناهنجاری های دستگاه ادراری در بچه ها شایع ریفلاکس، یعنی برگشت ادرار مثانه به حاله و کلیه هست. وجود سنگهای کلیه، سنگهای مثانه، تنگیهایی که در کل مجاری ادرار، چه در محل اتصال کلیه به حالب، محل اتصال حالب به مثانه و ابتدای مجرا باشه، خود این تنگها باعث استاز و ایست ادرار میشه و خود به خود موندن ادرار در مثانه و کلیه و مخصوصا برگشت ادرار باعث میشه که عفونت مداوم و گاهی وقتا مقاوم به درمان با آنتیبیوتیک های ساده معمولی که میدیم باشه. پس تشخیص صحیح و درمان صحیح، ما آزمایش هایی که در اختیار داریم، آزمایش کامل ادرار، کشت ادرار، آزمایش خون، قند خون، اینا رو بررسی میکنیم و سونوگرافی کلیه، حالب، مثانه و اگر که مشکوک شدیم که کلیه ایرادی داره، ناهنجاری داره، قدم‌های بعدی رو برمی‌داریم. بعد از سونوگرافی یک رادیولوژی مخصوص هست به نام VCUG که ببینن که ادرار مثانه به بالا برگشت پیدا می‌کنه یا نه، و بعد عکس رنگی کلیه مثانه تا به تشخیص صحیح برسیم و درمان صحیح. گاهی وقتا ممکنه احتیاج به عمل جراحی داشته باشه و ما باید رفع نقص بکنیم و یا هر جا عامل انسدادی باشه، سد معبر باشه، اینو ما برداریم و با آزمایشات مکرر که میدیم خاطرمون جمع بشه که عفونت برطرف شده و آنتیبیوتیک مناسب رو برای مدتی ادامه میدیم تا اون بیماری عفونت کاملا ریشه کن بشه.
آیا بیماری های مصری شما را نگران می کند؟ آشنایی با داروها، طب سنتی، کنترل بیماری ها، بهداشت مادر و کودک، شناخت بیماری ها،
طب سوزنی،
طب کار، بهداشت خانواده، داروها و داروشناسی،
داروهای گیاهی.
آیا نیاز به یادگیری مطالب بهداشتی و سلامتی دارید؟ دانش تندرستی و سلامتی را در برنامه ما بجویید.
از شنبه تا پنج شنبه هر هفته.
پزشکی علمی که حد و مرز نمی‌شناسد. فقط سلامت، طول عمر و آرامش و رفاه شما را مد نظر دارد.
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 9:20 در پخش صبحگاهی رادیو دری.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان که شما هم همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای شما عزیزان شنونده و امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خدمت شما یادآوری بکنم که روزهای دوشنبه انشاءالله در خدمت شما هستیم و به تعدادی از سوالات شما عزیزان شنونده که در طول هفته مطرح میشه انشاءالله جواب خواهیم داد از زبان کارشناسان خوبی که با برنامه ضربان همکاری و همراهی میکنند. اما خب دوست عزیز شنوندهی که خانم جوانی هستن نوشته کردن که حدود 2 سال هست که دچار فراموشی شدم. مثلا دوستانی که طی 2-3 سال اخیر با اونا آشنا شدم وقتی اینا رو میبینم هرقدر که فکر میکنم یادم نمیه که اسمشان چیست، یا ای که دیگ نمک میکنم یادم میره که نمک کدوم یا نه. خلاصه هر چیزی را مجبورم دوباره پرسان کنم یا دوباره ببینم چون که یادم میره. واقعا رنج میبرم از این مسئله. تأکید کردن که با این عمر کم نمیدونم که چرا اینطور مشکل برم پیدا شده. به اندک گپی عصبی میشم، بعدن که فکر میکنم میبینم که بیهوده عصبی شدم و هیچ گپ مهمی نبوده، اما بازم خود کنترل نمیتونم. لطفاً مرا راهنمایی بکنید. دکتر صاحب سیامک یزدانی، متخصص محترم بیماری های مغز و اعصاب، این شنونده خوب برنامه ضربان را راهنمایی میکنند.
کلن حافظه یا همون سیستم ذخیره کردن اطلاعات در مغز چند مرحله داره. مرحله اول مرحله ثبت، مرحله بعد تکراره که با تکرار تثبیت میشه اون مسائلی که میخوایم توی حافظه نگه داریم. و یه مرحله هم هست، مرحله یادآوری، که هر موقع تو وضعیت‌های خاصی که نیاز به اون مطالبی که در حافظه‌مون ذخیره شده داریم، به حساب اینا رو به یادمون میاریم و ازشون استفاده میکنیم. توی هر کدوم از این مراحل اگر که اشکال و اختلال ایجاد بشه، دچار مشکل حافظه میشیم، یعنی ذخیره سازی اطلاعات توی مغزمون مختل میشه، یا اینکه یادآوری و استفاده کردن از اون اطلاعاتی که در مغزمون ذخیره شده برامون مقدور نمیشه. که به اینا میگن اختلال حافظه. توی هر کدوم از این سه مرحله دقت، تمرکز و توجه زیاد لازمه ثبت و یادآوری اطلاعاته. این شنونده عزیز که چون فهمیده بودن سنشون پایین جوان هستن، معمولا توی این سن بیشترین عاملی که باعث مشکلات حافظه میشه اختلالات توجه، اختلال تمرکز به علت حالا مشغله های روزمره و همچنین عدم توجه و تمرکز به دلیل داشتن استراب، داشتن استرس و یا مشکلات از این دست هست. در واقع توی سنین پایین ما مشکلات حافظه رو بیشتر در زمینه نداشتن توجه و تمرکز دستبندی میکنیم. بیشتر علل اصلیش اینا هست و علل جدی و عللی که مربوط به مشکلات سیستم مغزی و سیستم عصبی مرکزی انسان میشه، اونها عللی هستن که معمولا در سنین بالا ایجاد میشن. عللی مثل بیماری آلزایمر یا بیماری هایی که نام کلی دمانز مطرحن، اینا معمولا سنین خیلی بالا شروع میشن و پیشرفت میکنن. بیشتر من توصیه‌ام به این شنونده عزیز اینه که استرس های روزمره‌شون رو سعی کنن کمتر کنن. در هنگامی که میخوان مثلا یک کاری رو انجام بدن، سعی کنن دقت و توجه و تمرکز روی همون مسئله داشته باشن. اگر مثلا یک کاری روزمره یا هم یک آشپزی میکنن، سعی کنن توجهشون به همون باشه. در حین انجام اون کار به مشغله های روزمرهشون فکر نکنن یا ذهنشون مشغول مسئله دیگه‌ای نباشه. با همین چیزای توصیه ساده، با همین کارهای ساده ممکنه مشکلشون حل بشه. ولی چون ایشون مشکل دیگه‌ای هم پرخاشگری و عصبانی شدن رو دارن، ممکن هست که استرس‌های روزمرهشون انقدر زیاد بوده، یه درجاتی از مشکل افسردگی هم برایشون ایجاد شده باشه. اگر که علائم افسردگی مثل خود فرو رفتن، فکر و خیال زیاد دارن، اگر که خوابشون مختل شده، اشتهاشون مختل شده، از فعالیت‌های روزانه‌شون لذت نمیبرن، اگر این علائم رو دارن، توصیه‌م اینه که به یک متخصص روانپزشک مراجعه کنن تا اگر که مشکل واقعا جدیه و زمینه افسردگی هم تویشون هست، اونا رو حالا با درمان‌های دارویی یا درمان‌های روانپزشکی که خود پزشکشون صلاح می‌دونن، اون مشکلشون رو حل کنن.
سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه ضربان دکتر سیامک یزدانی، متخصص محترم بیماری های مغز و اعصاب، که خب صحبت های بسیار خوبی داشتن در برنامه امروز ضربان در راهنمایی به عزیز شنوندهی که سوالشان مطرح کرده بودن در ارتباط با فراموشی. اما یک از مشکلات دیگهی که در جامعه خیلی رایج هست بحث کمخوابی هست. خیلی ها هستن که دچار کمخوابی میشن و از این نظر مشکلاتی برشان به وجود میایه. خب دوست شنونده باز در ارتباط با همین بحث کمخوابی سوال مطرح کرده. خانم 25 ساله ای نوشته کرده که دچار کمخوابی هستم، چند وقتی هست، هرچی هم دوا مصرف میکنم فایده نداره و از این مسئله بسیار بسیار رنج میبرم. علت چیست و چه کار باید بکنم؟ این سوال را مطرح کردیم با کارشناس خوب برنامه دکتر سید رضا اکبرزاده، که دعوت میکنیم هم از این شنونده گرامی و هم از بقیه دوستانی که دارن برنامه ضربان را میشنون که به صحبت های جناب دکتر اکبرزاده گوش بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شنوندگان عزیز. اولی که قبل از اینکه من در مورد بخوابی ولدش کبردارم از یه همشهره عزیز ما و تمام هموطنهای عزیز ما که صدای من میشنون، جدن خواهش میکنم از مصرف خوردویه دواهای خواب‌آور، از کل دواها خصوصا دواهای خواب‌آور پرهیز کنن، چون میتونه عوارض بسیار بده داشته باشه و آدم باید اول تشخیص بدن مریضی که از بد دار میکنم. برای این قبل از که شروع کنم میخواهش از خواهر عزیز مدارون که نمیاد که صدای مردم میشنون استفاده از این دواها را قطع کنم. دوم که علت بخوابیشون باید مشخص شده، آیا ببینیم که دلیل بخوابیشون چیست، چون یک از علتهای شایع بخوابی میتونه استراب باشه و استراب خودش میتونه باعث بخوابی باشه، افسردگی میتونه خودش باعث بخوابی باشه. ای که ممکن است قبل از خواب مثلا بعد از دواها را استفاده کنن، ممکن است چای استفاده کنن، نوشابه‌های کافئین دار استفاده کنن و اینا همه دلایل است که میتونه باشه. ما چون ما یا خواهر عزیز ما دوای دیگه مصرف میکنن یا نمیکنن، چون خود بعضی از دواها خودش میتونه باعث بخوابی شود. اما چند تا راهکار خیلی معمول من برای خواهر عزیز ما میگم که انجام بدن. اولی که توصیه اصلی نیست که بعد دکتر صاحب مراجعه کنن تا معاینه دقیق شود که ببینن علت بخوابیش نگه علت ارگانیک یا بالاخره مسئله دوان پزشکی نباشه. در قدر سری است که زمان خوابیدن و بیدار شدن خود را سعی کنن مرتب کنن، اگر برایشان مقدور است مرتب و صبح است ورزش کنن، سعی کنن جای خوابشان، اتاق خوابشان از دل امکان که بالاخره برایشان ممکن است جای خوب بهتر باشن. وقت خواب از تماشای تلویزیون و کارهای متفرقه و این چیزا سعی کنن پرهیز کنن و اگر احیانا خوابشان هم این برای سعی نکنن به رخت خواب زیاد به خودشو فشار بدن، بلندشن چند قدم راه برن، یک دفعه فعالیت کنن، کار کنن تا بتونن خوابشان ببرن. در کل توصیه اصلی من برای خواهر عزیزم و تمام عزیزانی که مشکلات مشابه دارن این است که اول حداقل امکان برشان، چون ممکن است بر وضع مقدور نباشه، حداقل امکان باید از کسای با ما مراجعه کنن تا علت ارگانیک و روی روانی مسئله بخوابی حل شود، رد شود و بعد از اون انشالله چیزهایی که من گفتم انجام بدن، تراتی که دکتر صاحبای ما میگن انجام بدن که انشالله بتونن به ریتم طبیعی زندگی خود برگردن. بعد جدن خواهش میکنم ازشان که از مصرف خودزویه، دواهای خواب‌آور یا هر دوای دیگه پرهیز کن، چون عوارض بسیار بسیار خطرناک در بعضی از مواقع میتونه داشته باشه. با امید روزی که تمام ملت عزیز افغانستان در آرامش و آسایش زندگی کنند تشکر میکنم از شما. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از جناب دکتر اکبرزاده، کارشناس خوب برنامه ضربان، و سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه صحی بهداشتی ضربان همراه بودید. دعوت میکنیم که سوالاتتون مطرح بفرمایید، انشالله جوابش رو تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. آدرس سایت رو هم یک بار دیگه خدمت شما اعلام بکنیم، parstoday.com/dari. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.